وعن سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي. شما بگید آمین. اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات. این حدیث شریف که دیروز آدرسش هم دادیم که در دو جا از وسائل شیعه نقل شده، یکی در باب 8 صفات القاضی حدیث 50، یکی هم باب 11 حدیث 7 صفات القاضی وسائل شیعه، جلده جدیدش میشه جلد 27 وسائل شیعه 30 جلدی. خب پیامبر اکرم فرمودن که اللهم ارحم خلفائی، این روایت در یه جا ثلاث مرات داره، یعنی سه مرتبه این کلمه رو تکرار کردن، در یک روایت هم همینجور معمولی اومده اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، پرسیده شد که این خلفای شما کیان، چه کسانی هن؟ فرمود الذین یأتون بعدی، اونایی که بعد من خواهند آمد، یروون حدیثی و سنتی، روایت میکنن حدیث و سنت من. خب اینو شیخ صدوق دو طریق داره، یکی مسند یکی مرسل، یکی با سند نقل کرده، یکی هم همینجوری گفته قال رسول الله. در سه تا از کتاب‌هاش هم این حدیث هست، یکی در معان الاخبار، یکی عیون اخبار رضا، یکی هم مجالس، کتابی داره به نام مجالس شیخ صدوق. در هر سه کتاب این حدیث رو نقل کرده و بعضیاش مسنده، این سند ها سند هم نقل کرده و بعد هم فرموده این سند صحیحه. در مشیخه شیخ صدوق در من لا یعذر الفقیه، یک کتاب مهم روایی ایشون هست از کتب اربعه، مشیخه یعنی آخرش رجال حدیث را آورده و از کسانی که حدیث نقل میکنه گفته اینهایی که من ازشون حدیث نقل میکنم مورد تایید منن، اسمشون را آورده. بنابراین از نظر شیخ صدوق این روایت صحیحیه، مشکلی نداره و حتی مرسلات صدوق رو هم مسندات حساب میکنن، وقتی از امام و پیغمبر مستقیم نقل میکنن میگه قال رسول الله مثلا، اینا هم مورد اعتماد هست و مشکل سندی نداره. پس بنابراین بحث سندش مطرح نیست، اینو تلقی به قبول شده و شیخ صدوق هم از افرادی است که مورد اعتماد فقهای ماست. منتها یه بحثی که هست در این تتمه حدیث، این فیعلمون الناس، بعضیا داره فیعلمون الناس من بعدی، یعنی الذین یروون، الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی فیعلمون الناس من بعدی، پس یاد میدن این احادیث رو به دیگران. بعضی از این سندها این جمله آخری فیعلمون الناس من بعدی رو داره، بعضی نداره. حالا یه بحث روایی در گرفته که آیا این جمله اضافه شده در اون روایاتی که هست یا در اون روایاتی که نیست افتاده، دو تا احتماله، یا بگیم اون روایاتی که این جمله رو داره آمدن بعدی ها اضافه کردن، یا اون روایتی که نداره ای افتاده، یکی از این دو احتمال، احتمال سومی نیست. این که بگیم اضافه شده بعد از شیخ صدوق، مثلا کسانی که حدیث می نوشتن خوششون آمده این هم اضافه کرده، امام یه نکته دقیقی داره، می فهمن که اتفاقا این حدیث یک راویش بلخیه، یک راویش نیشابوریه، یک راویش هم یک جدیگه است. بله. می‌فرماد که نمیشه سه نفر، یکی از بلخ، یکی از نیشابور، یکی از گوشه دیگری از کشور بزرگ اسلامی عرضم خدمت شما، اینا یه جوری با هم مثلا هماهنگ باشن. اون زمان نه موبایلی بوده نه تلفنی بوده، هر سه یه جوری اضافه کنن، خیلی شبیه معجزه میشه. مثلا سه نفر از گوشه عالم یه جمله برای حدیثی اضافه کنن، هر سه هم یه جوری اضافه کنن، حالان که از همه مثلا بیخبر. این که احتمال خیلی بعیدی هست که اضافه شده باشه عمدن و هماهنگ، این که خیلی جور در نمیاد. پس باید بگیم این جمله در اون احادیثی که نداره افتاده، این به عقل نزدیکتر. بگیم جمله فیعلمون الناس من بعدی در اون احادیثی که این جمله نیست افتاده. حالا افتادگی دو جوره، گاهی خود مرحوم صدوق محسن خلاصه کنه همون اول اللهم مرحم خلفائی اینو آورده، این جمله آخرش رو نیاورده. یک احتمال اینه که نساخ تنبلی کردن، معمولا دیگه همون اول خوششون اومده نوشتن رند بوده، بقیهش دیگه اضافه نکردن. پس این که ساقط شده باشه این جمله اقرب به عقل و اعتبار است تا این که اضافه شده بوده، چون اضافه معونه بیشتری میطلبد، یعنی باید هماهنگ عمل کرده باشن و نمیشه سه تا راوی از سه گوشه عالم از سه اقلیم به قول معروف و همه با هم هم سو و هماهنگ اضافه کرده باشن. این خیلی احتمال بعید. خب حالا بعد از آنی که بحث سندی و اصل کار تموم شد، جمله دوم اینه که اگر آمده یک کلمه فیعلمون الناس من بعدی بود، با توجه به همین جمله بخواهیم این حدیث رو معنا کنیم، بعضی گفتن که این کلمه یعلمون الناس یعنی خودش بفهمه، به دیگران هم قدرت فهم داشته باشه، فقط حامل خبر نباشه. حدیث رو نقل میکنه، چه بسا محدثین ما داشتیم که حدیث رو نقل کردن ولی خودشون اصلا محتوای حدیث رو توجه نکردن، فقیه نبودن، محدث صرف بوده، خبر رو نقل کرده، رو به حامل فقه ها، چه بسا حامل فقه هی که لیسه به فقیه، خودش اصلا فقیه نبوده ولی حدیث رو نقل کرده، اینو ما میگیم محدث. یا نه فقیه بوده ولی فقیهی که از خودش نظر بده نداشته، فقط صرف روایت رو نقل کرده. ما وقتی شیخ صدوق رو با شیخ مفید مقایسه میکنیم، اینا هر دو بزرگوارن، اما فرق میکنه بین شیخ صدوق و شیخ مفید. شیخ صدوق فقط رحمت الله علیه احادیث نقل کرده، خیلی کم اظهار نظر کرده، فقط صرف اخبار رو نقل کرده، تیتر زده فوش. ولی شیخ مفید حلاجی کرده، بررسی کرده، با عقل و با عقلا و عرف و عرضه کرده. پس خلاصه کلامات دو جور فقیه داریم، یه فقیهی که فقط اسمش میذاریم محدث، حدیث نقل میکنه، یه کسی که نه اهل تحلیل، اهل اجتهاد، اهل نظر، نظرات متعدد میده. آیا این حدیث شامل هر دو طایفه میشه یا نه؟ اللهم ارحم خلفائی اون کسی رو پیامبر خلیفه خودش معرفی میکنه که اهل اجتهاد باشه، اهل تحلیل و فقاهت باشه، صرف محدث بودن کافی نیست که خلیفه بشه. پس این انصراف پیدا میکنه به اون کسی که سنخیت با خلفا و خلیفه داشته باشه. خلیفه پیغمبر مثل خود پیغمبر، خود پیغمبر فقط نقل نمیکرده یا بیان نمیکرده، علاوه بر این که حدیث بیان میکرده، معلمی میکرده، تربیت نفوس میکرده، اجرا هم داشته، زعامت سیاسی هم داشته، اسلام رو در عمل پیاده هم میکرده. پس اون که قدر متیقن هست که حدیث شامل کدوم فقیه میشه؟ اون فقیهی که کر و فر داره، حدیث رو تحلیل میکنه، استدلال میکنه، اجتهاد میکنه، دارای نظر، صرف نقل حدیث، ناقل حدیث رو شامل نمیشه. پس این گروه از مفهوم این حدیث خارجه، چه حالا این تتمش باشه چه نباشه. بالاخره اونایی که یروون حدیثی یعنی اهل روایت و اهل درایت، هم روایت هم درایت، یعنی صاحب نظرن، اجتهادشون مسلمه در نقل احادیث، اینا رو شامل میشه. خیلی خوب، حالا این بحث بالاخره هست دیگه، پیرامون این حدیث این مباحث رو مطرح کردن. نتیجه بخوایم بگیریم، این حالا یا این تتمه حدیث هست یا نیست، این صدر حدیث رو بخوایم معنا کنیم و ازش دلیلی بر اثبات ولایت فقیه پیدا کنیم. اللهم ارحم خلفای، خلفا رو چگونه معنا کنیم؟ جانشینان، اولا اون کسی که سوال کرده یا فضایی که حدیث درش صادر شده حدیثی نبود، فضایی نبوده که مردم معنای خلیفه رو نفهمند، معنی خلیفه رو میدونستن، لذا نفهم سوال نکردن خلیفه یعنی چی، فرمودن خلفای شما کیه. ببینید حدیث دقیقه، خلفا چه کسانی هستن که پیغمبر فرموده خدای خلفای مرا رحمت کن. خلافت رو میدونستن معناش چیه، چون دیده بودن پیغمبر رو، دیده بودن جانشینان پیغمبر رو دیده بودن، و اصلا خلیفه براشون تو ذهنشون بود که در زبان عربی اگه کسی یه جایی میرفت جانشینی برای خودش انتخاب میکرد، گفتن خلیفه فلانی، جانشینی فلانی. اما میخواستن بدونن جانشینان پیغمبر کیانن، چه کسانی میتونن قدم جای قدم پیغمبر بذارن، از همه شون، از همه جهات، یعنی هم معلم باشن، هم مربی باشن، هم زعیم باشن و ولی جامعه باشن، همه ابعاد پیغمبر رو داشته باشن. پیغمبر فرمود خلفایی یک نشانی دارن، یک عنوان مشیر، یروون حدیثی و سنتی، اهل روایت هن، اهل شناخت کلمات من هن، سنت من، حدیث من میدونن و قدرت آموختن به دیگران هم درشون هست. این معنیش نیست که فقط خلیفه کسی است که حدیث بلد است و میتواند معلمی کنه، این عنوان مشیر به معرفی این هاست، یعنی جای دیگه نرید، نرید دنبال مثلا یه بقال فرض کن، حالا از باب مثال، اونهایی میتونن خلیفه باشن که شناخت به منابع و آموزه های دینی داشته باشند، یروون حدیثی و سنتی فیعلمون الناس من بعدی. این عنوان معرف خلفاست، نه محدود کردن خلفا به این که بگیم که فقط محدثین رو شامل میشه، کسانی که حدیث نقل کردن. پیغمبر میخواسته اونها رو بگه جای نشین من، جایگزین منن در نقل